هفت شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بیستمین شامگاه آبان ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با رضا جمالی و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون. درود به شما شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 453 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده توسط سیما لاری که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون بیش از 39000 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند.
مجموع جان باختگان بیماری در کشورمون از ابتدای شروع بیماری تا به حال به 39202 نفر رسیده است.
در شبانه روز گذشته بیش از 10000 نفر به آمار بیماران مبتلا به کرونا افزوده شده و شمار کل مبتلایان به بیش از 703000 نفر رسیده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت شهرهای دامغان، سمنان، شاهرود و گرمسار را در وضعیت سیاه یعنی فوق خطر اعلام کرده است. بیش از 90% از شهرهای ایران همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. به دنبال امضای تفاهم نامه صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، هزاران تن از معترضان ارمنی ساختمان پارلمان آن کشور را اشغال کرده و به ساختمان‌های دولتی آسیب زدند. در جریان این درگیری رئیس پارلمان مصدوم شد و چندین ساختمان دولتی هم به تصرف معترضان درآمد. ساعتی پیش از این تظاهرات خیابانی، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان تفاهم نامه صلح با جمهوری آذربایجان را با میانجیگری روسیه امضا کرده بود. بر اساس این تفاهم نامه، نیروهای روسیه برای حفظ آتش‌بس و جلوگیری از درگیری‌های جدید در مناطق مرزی مستقر خواهند شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، نیروهای ارتش ترکیه هم در مناطق مرزی مستقر خواهند شد، اما ارمنستان این گزارش‌ها را رد کرده و می‌گوید تنها برای حضور نیروهای روسی در منطقه توافق شده است. در درگیری نظامی 6 هفته‌ای میان دو کشور در منطقه قره‌باغ، 100 نفر از نظامیان و غیر نظامیان دو طرف کشته و زخمی شدند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از آزادی 157 زندانی که او آنها را امنیتی خوانده خبر داده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، بیش از 2300 زندانی که تاکنون آزاد شدند 157 نفر زندانیانی بودند که به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و شرکت در آنچه که وی اغتشاشات نامیده متهم شده بودند. هفته گذشته برخی فعالان مدنی در ایران از احتمال عفو 10 تن از بازداشتگان اعتراضات آبان گذشته خبر دادند، اما اسامی این افراد منتشر نشده است. صدها تن از معترضان در جریان اعتراضات آبان گذشته و دیگر تجمعات اعتراضی دستگیر و عده‌ای از آنها محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت یا اعدام محکوم شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواستار اصلاح سیاست خارجی آمریکا شد. آقای روحانی در این اجلاس که به دلیل شیوع کرونا به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، بدون اشاره به برجام از آمریکا خواست به تعهدات بین‌المللی خود بازگردد. در روزهای اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادعا کردند که پیروزی جو بایدن و انتخاب دوباره دونالد ترامپ تأثیری در روابط دو کشور و موضع ایران نخواهد داشت. اجلاس سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه به ریاست ولادیمیر پوتین کار خود را آغاز کرد. ایران تاکنون به عنوان ناظر در نشست‌های این سازمان شرکت کرده است.
ممنونم. رضا جمالی با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه تهران در سالگرد اعتراضات آبان ماه وضع می‌کند. The regime has killed hundreds and hundreds of protesters since mid-November, possibly more than 1000. The regime cut off the internet. نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت کرونا در ایران. مبتلایان به کرونا در یک روز در ایران از مرز 10,000 نفر گذشتند. و به صدور احکام قضایی در ایران برای فعالین مدنی و سیاسی نگاهی خواهیم داشت.
هر موقع که به مصلحت نظام هست احکام رو بالا میبرند، هر موقع که هزینه حکمی بالا میره اینا عقب نشینی میکنند.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان به کرونا در ایران به ویژه در شهر تهران، شرایط هر روز از پیش وخیمتر و سیاه‌تر گزارش می‌شود و برخی از مقامات مسئول می‌گویند کرونا بیداد می‌کند و قتل عام می‌کند و هنوز بسیاری از جمله دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، معتقدند تنها راه چاره تعطیلی 2 تا 3 هفته‌ای در تهران است. کیانوش وحید که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران رو بررسی می‌کنه با ماست. کیانوش، چه خبر تازه‌ای برامون دادی؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی واقعا اوضاع خوب نیست، هر روز شرایط در ایران سیاه‌تر و وخیم‌تر میشه. روند مرگ در واقع و جان باختن آدم‌ها به طرز عجیبی شتاب پیدا کرده با ویروس کرونا. مثلا واقعا کلمه عدد نیست دیگه، جان آدم ها بیش از 400 نفر هر روز دارن جان خودشون رو در واقع از دست میدن و این تازه در شرایطیه که آنچه که هشدار داده میشه در ایران اینه که قرار نیست که شرایط بهتر از این هم باشه. آقای زالی میگه حداقل 2-3 هفته دیگه وضع همینی که هست. تمام هشدارها، پیشبینی ها، مشکلاتی که یکی یکی پس از دیگری گفته شده بود، در حال حاضر داریم میبینیم که به واقعیت بدل شده. امروز دکتر ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت داره میگه هر 3 دقیقه یک ایرانی داره جان خودش رو از دست میده. و همچنان مهمترین موضوع چالش دولت آقای روحانی برای قرنطینه شدن تهران و در واقع کلان شهرها. نزدیک به 1 ماهه که آقای زالی، تعدادی از اعضای ستاد مقابله با کرونا، تعدادی از اعضای شورای شهر، جامعه پزشکی، رئیس بیمارستان ها، همه با همه دارن میگن که تنها راه الان تعطیل شدن حداقل 2 هفته یه تهران. اما در نهایت دولت آقای روحانی با همه شواهد موجودی که کادر پزشکی و ستاد مقابله با کرونا دارن ازش حرف میزنن و گزارشاش رو میدن، کنار در واقع کادر درمان نایستاده تا اینها حداقل کمی جان بگیرن و سرپا بایستن و در واقع با این هم موافقت نکرده. امروز اقبال شاکری نماینده مجلس توییت کرده که عدم قرنطینه تهران منجر به مرگ هزاران نفر میشه و میگه برای حفظ جان مردم یک جو غیرت به خرج بدید. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران آقای شهریاری نامه نوشته به آقای روحانی که 15 تا 30 روز به صورت کامل تعطیل کنید، یا اگر همین امروز همین تصمیم رو بگیرید بازم دیر این تصمیم رو گرفتید. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری الان چند روزه، دیروز گفته بودن که 65 پزشک در واقع نامه خواهد دادن و گفتن که باید تعطیل بشه. امروز رئیسش دوباره با تلویزیون دولتی ایران گفتگو میکنه و میگه محدودیت های نیمبند چاره کار نیست. این درخواست ها مدام شده و همچنان داره بیشتر روش پافشاری میشه، در حالتیه که همچنان کرونا سیر سعودی داره و صدها نفر دارن جان خودشون رو از دست میدن. همین امروز همشهری یه گزارشی داده میگه اگه مقایسه کنید فوتی ها در واقع جان باختگان کرونا رو با ایران، با کشورهایی که وضع وخیم دارن، میبینین باز وضع ایران از همه خطرناکتره. دکتر مهرت همین امروز میگه که بیماران کرونایی در واقع در انتظار تخت خالی موندن. البته این گزارش ها مبنی بر پر شدن ظرفیت های بیمارستان ها هفته هاست که داره میاد و منتشر میشه و خبرش هست. هرچند آقای نمکی همین هفته پیش ادعا کرد که هیچ بیماری پشت در بیمارستان سرگردون نشده. پروانه، امروز حاله قائم مدیر گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مصاحبه مفصلی کرده که نمیشه ازش بگذرم. کوتاه میگم، میگه انقدر شرایط سخته و واقعا کرونا داره بیداد میکنه و وظیفه انسانی ماست که بتونیم کمی جلوی مرگ و میر رو بگیریم و فقط راهش قرنطینه است. میگه رفتار گسیخته است این بیماری و فقط با تعطیلی میشه کمی جلوش رو گرفت. او میگه دعا میکنن که به دلیل مسائل اقتصادی نمیتونن کشور رو قرنطینه کامل کنن، اما سوال اینه که آیا بار اقتصادی تحمیل شده ناشی از چه ویروس کرونا که بعد دوش کشور تحمیل شده کمتر و سبکتر از باریه که بسیار قبل‌تر و با اجرای قرنطینه کامل میتونستیم تحمل کنیم؟ میگه من موافق رأی‌بندی ها نیستم، اینها بیشتر مردم رو دچار دوگانگی میکنه و میگه که در واقع تمام ادارات بعض بسیار وحشتناکی دارن و درشون کرونا زیاده و میگه که تنها راه اینه که مردم قرنطینه بشن. این محدودیت ها به درد نمیخوره. همین الان اگه شما تو خیابونا برید رستوران تعطیل، اما بیرون در واقع به صورت میدن غذا رو بیرون، مردم اونجا تجمع میکنن، پس باید چاره دیگه ای اندیشید. دکتر آقای ربیعی سخنگوی دولت هم امروز میگه که سنین کمتری الان مبتلا میشن و میگه که انتقال ویروس از انسان به حیوان هم در ایران دیده شده.
ممنونم کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما سه منبع به خبرگزاری رویترز گفتن که ایالات متحده تا هفته ای آینده تحریم‌هایی را علیه ایرانیانی که در سرکوب اعتراضات آبان سال گذشته نقش داشتند وضع خواهد کرد. این منابع گفتند که در روزهای آینده این تحریم‌ها اعلام خواهد شد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
چند روزی مانده به اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته، دولت دونالد ترامپ در آخرین روزهای کاری خود قصد را تحریم‌های تازه‌ای را علیه نهادها و افرادی که در خشونت‌های دولتی در این اعتراض‌ها نقش داشتند اعلام کند. یک منبع مطلع که خبرگزاری رویترز نام او را فاش نکرده، از همزمانی اعلام این تحریم‌های تازه با سالگرد حوادث آبان خبر داده است. منبع دیگری به این خبرگزاری گفته افرادی که به طور مستقیم در کشتار شهروندان معترض نقش داشتند در این فهرست سیاه قرار گرفتند. منبعی هم این تحریم ها را شامل حکومت و مقام های امنیتی جمهوری اسلامی دانسته است. The regime has killed hundreds and hundreds of protesters since mid-November, possibly more than 1000. The regime cut off the internet. این اولین بار نیست که دولت دونالد ترامپ افرادی را در ارتباط با خشونت های دولتی آبان ماه تحریم می‌کند. اردیبهشت ماه امسال هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور حسن روحانی به همراه تعدادی از مقام‌های انتظامی به اتهام نقض فاحش حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفتند. آقای رحمانی فضلی بعد از تحریم خود با حضور در برنامه تلویزیونی واکنش نشان داد.
وقتی اینا همه مردم ایران رو تحریم کردن، حالا بنده رحمانی که برای وظیفه قانونی خودم را که حفظ امنیت عمومی مردم هست اگر انجام میدیم در چارچوب قوانین و مقررات، حالا میام مثلا بهانه میکنن که شما اینترنت رو چون بستی، چون مثلا در این اجازه تجمع ندادی.
تحریم های وعده داده شده هم واکنش علیرضا میریوسفی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را در پی داشته. او گفته اگر این خبر درست باشد نشان دهنده استیصال دولت دونالد ترامپ است. صحبت از تحریم‌های تازه مدت زمان کوتاهی از سفر الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا به اسرائیل صورت می‌گیرد. آقای آبرامز در این سفر که پیش درآمدی بود بر سفر قریب الوقوع مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه در روزهای آینده، گفت دولت کنونی آمریکا قصد دارد هر هفته بر شمار تحریم‌های ایران بیفزاید. معنای تحریم‌های تازه آمریکا را از کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی در تهران جویا شدم.
تحریم های تازه آقای ترامپ تأثیر زیادی روی خود مامورانی که مسئول سرکوب و کشتار 98 بودند خواهد گذاشت. اگر حساب های بانکی برون مرزی اونها و سفرهایشون هدف گرفته بشه و حتی اگر بشه براشون کیفرخواست حقوق بشری صادر بشه، در هر حال کسانی که دستور میدن و اونها رو که اجرا میکنن متوجه خواهند شد که دیده میشوند و عملشون فراموش نمیشه. جمهوری اسلامی هم احساس انزوای بیشتر خواهد کرد.
گرچه به نظر میرسد تهران در برابر تحریم‌های تازه آمریکا در ماه‌های اخیر پشت تفسیری از جمله رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ سنگر گرفته است. وقتی او درباره تحریم‌های مرتبط با ایران و روسیه به NBC گفت دیگر چیزی برای تحریم کردن باقی نمانده است. در تهران اگرچه با انتخاب نامزد دموکرات‌ها به ریاست جمهوری در بخشی از حاکمیت امیدواری‌های مبنی بر پایان احتمالی سیاست فشار حداکثری آمریکا حدید آمده، اما با نگاهی به مطالب روزنامه‌های اصولگرا مانند روزنامه جوان این احساس کم رنگ می‌شود. آنجا که جوان پیش‌بینی می‌کند با آنچه این روزنامه سیل جدید تحریم‌های دولت کنونی آمریکا توصیف کرده، سد برجامی دولت آینده ایالات متحده پر خواهد شد. جوان سپس نتیجه می‌گیرد دولت جدید آمریکا با تکیه بر انبوه تحریم‌ها و تهدیدهای به جا مانده، برجام را به عامل فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی تبدیل می‌کند. جمهوری اسلامی در حالی آماده پذیرش تحریم‌های تازه می‌شود که همچنان به ناکارآمدی این تحریم‌ها تأکید دارد. صحبت‌های تازه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در محتوا ادامه همین نگاه است، اما وقتی می‌گوید تنها مانده کارکنان خدماتی نفت را تحریم کنند، معنای دیگری پیدا می‌کند. هرچند برخی از جریان‌های نزدیک به دولت 11 تحریم‌های تازه را به دست و پا زدن یک سیاست به تعبیر آنها رو به موت تفسیر کردند. با این وجود گروش زعیم تحریم‌های وعده داده شده برای 24 آبان ماه را حاوی پیامی برای تهران می‌داند.
با شناختی که از آقای ترامپ داریم، آدم سرسختی است و باخت رو هرگز نمی‌پذیره. و اگه قرار باشه رئیس جمهور نباشه، می‌خواد کار رو برای رئیس جمهور بعدی در مورد ایران به ویژه سخت‌تر بکنه. بنابراین با این تحریم‌های افسوده جمهوری اسلامی به این زودی و به این آسونی از تحریم‌ها خلاص نخواهد شد.
در اعتراض‌های آبان ماه 1398 به افزایش نرخ بنزین، دولت حسن روحانی با خشونت با معترضان روبرو شد. سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن 300 شهروند که در میان آنها افراد کم سن و سال هم قرار داشتند، در جریان این اعتراض‌ها خبر داد. خبرگزاری رویترز هم در آماری جداگانه این تعداد را 1500 نفر اعلام کرد. اما مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تا کنون هیچگاه آمار دقیقی در این باره ارائه نکردند.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. در این گزارش به ادامه کارزار فشار حداکثری اشاره شد که در همین راستا وزارت خزانه داری آمریکا دقایقی پیش اعلام کرد نام چند فرد و نهاد دیگر به فهرست تحریم‌های ایالات متحده افزوده شده. نام 4 فرد و 6 نهاد این بار تحت قوانین تحریمی در زمینه عدم اشاعه تسلیحات به این فهرست افزوده شده است.
این مجله شامگاهی رادیو پرداست.
اما در آستانه اولین سالگرد تظاهرات سراسری آبان 98، شماری از خانواده قربانیان این خیزش با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از پیکار مردم ایران برای آزادی از همگان خواستند در امر دادخواهی این خانواده ها مشارکت کنند. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در نیمه شب 24 آبان ماه سال گذشته، جمهوری اسلامی ناگهان و بدون اطلاع قبلی بهای بنزین را 3 برابر اعلام کرد و بلافاصله همان شبانه شهروندان نزدیک به 30 شهر بزرگ ایران از جمله تهران و مشهد به خیابان‌ها آمده و از 25 آبان ماه با قطع سراسری اینترنت، خیزش مردم ایران شدت بیشتری به خود گرفت. برای گرامی داشته یاد خاطره قربانیان این حرکت که شمار دقیق آن تا کنون از سوی جمهوری اسلامی اعلام نشده، جمعی از خانواده ها با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به این نکته که گلوله و زندان و اعدام نمیتواند صدای حق طلبانه مردم را خاموش کند، از همه شهروندان ایران خواسته در امر دادخواهی به یاری آنها بشتابند. در بخشی از بیانیه خانواده قربانیان می‌خوانیم مردم ایران به خیابان‌ها آمدند به خاطر اعتراض به گرانی، فقر، گرسنگی، بیکاری، بی‌مسکنی و همچنین به خاطر پایمال شدن هر روزه کرامت و حرمت انسانی. خواست فوری این خانواده ها به نوشته این بیانیه شناسایی و پیگرد عامران و عوامل این جنایت است. در ادامه بیانیه همچنین گفته شده در آبان سال گذشته هزاران تن از جوانان و مردم معترض بازداشت و زندانی شدند و شمار بسیاری از آنها همچنان در زندانند و بعضن احکام سنگین و حتی اعدام گرفتند. از این رو خانواده قربانیان خواستار آزادی فوری آنها و لغو احکام صادره شدند. در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. دادخواهی حق ماست. در همبستگی با خیزش آبان سال گذشته، حرکت‌های گسترده‌ای هم در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار شد. بیش از 10 حرکت اعتراضی تنها در شهر فرانکفورت آلمان و در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی از سوی گروه زنان مهاجر سکولار برپا شد و شهناز مرتب سخنگویان در گفتگو با رادیو فردا درباره پیامدهای خیزش آبان ماه گذشته اینطور گفته:
در آبان ماه خونین مردمی که در اعتراض به بالا بردن قیمت بنزین اومده بودن تو خیابون، که توی هر کشور متمدن دیگه‌ای عادی ترین اعتراضاتی که مردم میتونن داشته باشن، متاسفانه تو ایران دیدیم که مردم رو در اون روزها به گلوله بستن در خیابون‌ها و همینطور تک تیراندازهایی که روی پشتبون‌ها مستقر شده بودن و با هدف و مستقیم گلوله‌هایی که به سر آدم‌ها خورد، دقیقاً مثل اعدام خیابونی بود. حدود 9000 نفر فقط دستگیر شدند، از جمله دستگیر شدگانی که الان دارن به مرور محاکمه میشن و به اعدام حتی محکوم شدن. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی برای حکم اعدام آمادهشون کرده بودند. بر اثر اون مبارزات بین المللی اینا حکم اعدام ها رو فعلا متوقف کردند. جریان نوید افکاری رو ما داریم، نوید افکاری که در تظاهرات ها و اعتراضات مرداد ماه دستگیر میشه همراه دو تا برادر دیگرش. بدترین شرایطی که برای ایشون به وجود آوردن بعد از اون همه اعتراضاتی که برای نوید افکاری شد و متاسفانه اعدامش کردن، اعدام نوید افکاری میاد رو پدر امیر حسین مرادی تاثیرشو میذاره و میبینیم که ایشون خودکشی میکنن. یعنی ضرباتی که به خانواده ها وارد میشه به مراتب هر روزش برای این خانواده ها مثل یک حکم مرگه. نمونه دیگه‌ای که ما در این رابطه میتونیم ببینیم، خانواده پویا بختیاری که بچهشون رو از دست میدن، خانواده بلافاصله تحت بدترین فشارها قرار میگیرن. آقای بختیاری الان دستگیر شدن، در زندانن و برادرشون رو گرفتن.
از بیانیه جمعی از خانواده قربانیان تظاهرات سراسری آبان 98 که در آستانه سالگرد این خیزش منتشر شده، گروه مادران پارک لاله هم با انتشار فراخوانی با عنوان سالگرد جنبش عدالت‌خواهی مردم ایران از خواسته‌های دادخواهانه این خانواده‌ها حمایت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما سخنگوی قوه قضاییه ایران در حالی از عفو 157 زندانی امنیتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی خبر داده که در روزهای گذشته حکم 24 سال زندان برای سبا کردافشاری، فعال مدنی که بدون حجاب در خیابان حضور پیدا کرده بود، و همچنین حکم 6 سال زندان سوها مرتضوی، فعال دانشجویی که تنها با حمل یک پلاکارد نسبت به ممنوع تحصیل شدن خود اعتراض کرده بود، بار دیگر خبرساز شده است. در گفتگو با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر، ابتدا از او درباره نحوه صدور احکام در جمهوری اسلامی و تناسب حکم با جرم پرسیدم.
ببین، به طور کلی این افرادی که به اتهامات مختلف دستگیر میشن، در واقع اکثرشون، یا میشه گفت که همه این نمونه‌هایی که شما اسپردین، اینها دارن از آزادی بیان خودشون که یکی از حقوق اساسیشونه، حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده میکنن و هیچ جرمی رو مرتکب نشدند. به همین دلیل هیچ نوع مبنای قانونی وجود نداره برای محکوم کردنشون، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی قوه قضاییه و به خصوص دادگاه‌های انقلاب که مسئولیت این به اصطلاح اتهامات رو دارند، ارگان‌های امنیتی هستند که کارشون در واقع سرکوب جامعه مدنی و هر گونه فعالیتی، هر گونه انتقاد از جمهوری اسلامی است. به همین دلیل میشه گفت که تمامی این، یعنی این بر اساس یک جرم مشخص با یک مجازات مشخص قانونی نیست، ولی بر عهده قاضی است که بر اساس مصلحت نظام این افراد رو تنبیه کنه. هر موقع که به مصلحت نظام هست این احکام رو بالا میبرند، هر موقع که هزینه یه حکمی بالا میره اینا عقب نشینی میکنند، وقتی که میخوان مردم رو تشویق کنن به این که مثلا در انتخابات شرکت کنید، دوباره یک سری از این افراد مثلا در مجازاتشون تخفیف پیدا میشه، ولی به طور کلی اینها هیچ کدومشون حکم قضایی نیستند، بلکه تنبیه و سرکوب هست و کاملا سلیقه‌ای پشت درهای بسته در دادگاه‌های انقلاب بدون دادرسی عادلانه. مثلا یک فرد رو به 15 سال زندان محکوم میکنن، بعد بهش تخفیف میدن 7 سال، در حالی که حتی بر اساس قانون اساسی کشور هیچ جرمی رو مرتکب نشده. اینکه فرد یک پلاکارد داشته باشه یا اینکه عقیده‌ش رو بیان کنه این جرم نیست، ولی در جمهوری اسلامی مثلا ما داریم وکلایی مثل امیر سالار داوودی که به 30 سال زندان محکوم شده برای اینکه در یک کانال تلگرافی نوشته. به طور کلی حکومت قانون نیست، کاملا سلیقه‌ای و هدف سرکوب هست.
در شرایط فعلی ما تناقض می‌بینیم در صدور احکام، صدور عفو برای زندانیان امنیتی سیاسی و مرخصی‌هایی که داده میشه به برخی از زندانیان سیاسی. این چطور توجیه میشه از سوی دستگاه حاکمه و قوه قضاییه جمهوری اسلامی؟
خب این عفوهای حکومتی که میاد، این بیشتر برای اینکه توجه رو از روی موارد جدی نقض حقوق بشر به طرف دیگه ببرند و در واقع میشه گفت که یک نوع مانور هست. ولی برای تباکردافرادی مثلا اینکه بیش از 20 سال زندان برای اینکه فردی فقط حجابش رو برداشته، این فکر میکنم در واقع از دید خودشون درس عبرتی است، چون که ما میدونیم که جنبش مبارزه با حجاب اجباری داره فراگیر میشه و میخوان درس عبرت بدن به دیگر جوانان و این فقط هدفش ارعاب هست. ولی اون تخفیف هایی که داده میشه یا عفوهایی هم که داده میشه در واقع اینا عفو نیست. این افراد رو بدون دلیل در زندان نگه داشته بودند، حالا حکومت برای اینکه توجه رو به جای دیگه ببره میاد مثلا به بعضی از اینا تخفیف میده. ولی معیار مصلحت نظام هست و ما میدونیم که جمهوری اسلامی گام اولش در مقابله با حرکت‌های اجتماعی سرکوب هست و در وهله بعد وقتی که هزینه بالا میره عقب نشینی میکنن.
محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر درباره تناسب جرم با حکم در جمهوری اسلامی توضیح میداد. اما در اینجا نوبت میرسه به صدای شنوندگان. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
همه فکر میکنن که با اومدن جو بایدن امکان داره بین جمهوری اسلامی و جو بایدن یه صحبتای پیش بیاد، ولی همه این اشتباه میکنن. خانم هریس اتفاقا طرفدار اسرائیل، کشورهای عربی طرفدار خشونت و این چیزا نیست و به خاطر همین جمهوری اسلامی رو یک گوشمالی حسابی خواهند داد. به نظر من آقای جو بایدن کار جمهوری اسلامی رو یه سره میکنه، مثل دونالد ترامپ هی بازی نمیکنه.
بعد مردم سرشون گرمه به رأی گیری و انتخابات آمریکا که اصلا هیچ چیزی یادشون نمیاد. ببینید ایران رو باید به سه قشر تقسیم کرد. قشر اول که حکومتی ها هستن و خدا خدا میکنن که آقای بایدن بیاد. قشر دوم مردمی هستن که فکر میکنن آزادیشون دست آقای ترامپ، در صورتی که اشتباه میکنن. قشر سوم کسایی هستن که بی تفاوتن، میدونن چی کار باید که منتهای مراتب بی تفاوتن. متاسفانه کشور ما هنوز مردم اونقدر آگاه نشدن که آزادی کشورشون دست خودشون و بس.
ترس جمهوری اسلامی از قیام ملی است، نه به خاطر ویروس کرونا. سالگرد آبان 98 که از ساعت 6 بعد از ظهر اعلام کردن بیشتر مشاغل باید تعطیل باشه، یک نوع حکومت نظامیه، نه کنترل ویروس کرونا. وگرنه ساعت 6 بعد از ظهر همه ادارات تعطیل است، رفت آمد دیگه نیست. پس این چه بهونه‌ای نیست؟ راست میگن دو هفته مشاغل همه مشاغل رو تعطیل کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رهبران آذربایجان و ارمنستان از امضای توافق صلح برای پایان جنگ در قره‌باغ خبر دادند، خبری که باعث خوشحالی در آذربایجان و اعتراض‌ها در ارمنستان شده. در چارچوب این توافق نیروهای روسی به عنوان حافظ صلح به مدت 5 سال در منطقه مستقر خواهند شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حدود 2000 نفر از نیروهای روس که قرار است حافظ صلح بین آذربایجان و ارمنستان باشند، صبح سه‌شنبه عازم قره‌باغ شدند. استقرار این نیروها بخشی از توافقنامه است که در ساعت اولیه سه‌شنبه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان از امضای آن خبر دادند. صبح همان روز ترکیه برای آنچه پیروزی مهم آذربایجان در جبهه جنگ و پشت میز مذاکره خواند، به باکو تبریک گفت. رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد توافق حاصل شده شرایط حل و فصل همه جانبه و طولانی مدت بحران قره‌باغ را فراهم آورد. اما در ارمنستان صدها نفر دست به تظاهرات زدند. اپوزیسیون در پارلمان بر خروج ارمنستان از این توافق تاکید کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان امضای توافق صلح را تصمیمی بسیار دشوار خواند و گفت با توصیه های مسئولین نظامی کشور این تصمیم را گرفته. واسیلی کاشن، کارشناس مسائل نظامی، میگوید روسیه از شکست در ارمنستان سود برد.
ارمنستان در این جنگ شکست خورد. ایروان بسیار ساده لوحانه امیدوار بود روسیه حامی نظامی ارمنستان باشد، اما مسکو تصمیمی برای درگیر شدن در این جنگ نداشت. شاید به دلیل ناخشنودی از نیکول پاشینیان، ولادیمیر پوتین حتی صبر کرد الهام علیف در اقدامی نمادین در روز ملی پرچم بر شوشای تصرف شده پرچم آذربایجان را برافرازد. احتمالاً عدم مداخله روسیه در این بحران بخشی از توافق با ترکیه است. نفوذ سیاسی ترکیه در منطقه بسیار افزایش یافته، اما روسیه نفوذ نظامی خود را تقویت کرده. از جمله قره‌باغ کاملاً وابسته به حمایت نظامی روسیه خواهد بود.
همه جزئیات توافق صلح قره‌باغ هنوز روشن نیست و دست کم یکی از مفاد آن مربوط به ایجاد مرکز نظارت بر آتش بس باعث جنجال شده. به گزارش خبرگزاری ها، الهام علیوف و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور آذربایجان و ترکیه، سه‌شنبه درباره آنچه مرکز مشترک روسیه و ترکیه برای نظارت بر آتش بس خوانده شده رایزنی کردند. وزیر خارجه ترکیه از مشارکت آنکارا در نظارت بر آتش بس در قره‌باغ خبر داد. همزمان سخنگوی کرملین و سخنگوی وزارت خارجه روسیه قاطعانه تأکید کردند صرفاً نیروهای نظامی روسی در منطقه حضور خواهند داشت. ولادیمیر سایف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید اهمیت توافق قره‌باغ بسیار گسترده تر از محدوده این منطقه است.
شرایط دستیابی به این توافق را نمی‌دانیم. بیشک تدارکات آن طولانی مدت بوده، اما بعید نیست سرنگونی بالگرد روسی در ارمنستان که در صورت ادامه درگیری‌ها مداخله نظامی روسیه را اجتناب ناپذیر می‌کرد، به روند پایان جنگ سرعت بخشیده باشد. می‌توان از تحولات اخیر چند نتیجه مهم گرفت. بی‌توجه به ادعای روسیه مبنی بر اینکه قفقاز حیات خلوت ماست، کشوری در این منطقه میتواند خلاف خواست کرملین و در اتحاد با رقیبش جنگ آغاز کند و در آن پیروز شود. به رغم دوستی ظاهری اردوغان با پوتین، او صرفاً علایق و منافع خود را مد نظر دارد. هر جا که غرب از مشارکت فشرده دیپلماتیک و یا مداخله نظامی چشم پوشی کرد، به حاشیه رانده شد. در قرن 21 جنگ برای جابجایی مرزها همچنان اهمیت خود را حفظ کرده و کسی در آن پیروز می شود که تقویت توان نظامی خود را در اولویت قرار داده. و البته این جنگ نشان داد هیچ همپیمان نظامی روسیه، مگر اینکه رهبرش روابط خوب شخصی با پوتین داشته باشد و یا به کل منافع ملی را در اختیار کرملین بگذارد، نمیتواند از حمایت مسکو اطمینان داشته باشد. در عین حال منطقه برای پایان خشونت‌ها مدیون روسیه است.
ایران برای پایان جنگ قره‌باغ طرحی ارائه کرده بود که چندان مورد توجه قرار نگرفت. سه‌شنبه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، طی سخنرانی در اجلاس ویدئویی سران سازمان همکاری‌های شانگهای ضمن استقبال از میانجیگری روسیه و برقراری آتش‌بس در قره‌باغ گفت طرح ایران به صلح پایدار کمک خواهد کرد. قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند، از دید جامعه جهانی جزءی از خاک آذربایجان است. اما در پی جنگ آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک نشین اطرافش تحت تصرف ایروان درآمده بود. از 27 سپتامبر 6 مهر ماه نبردهای سنگین دوباره آغاز شد که طی آن آذربایجان بسیاری از مناطق از جمله شهر راهبردی شوشی را از ایروان بازپس گرفت. یک ماه و نیم خشونت های اخیر تلفات بسیاری بر جای گذاشته و مدافعین حقوق بشر میگویند دو طرف مرتکب جنایات جنگی شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما یک عضو شورای شهر تهران با توجه به افزایش حجم کار بهشت زهرا به دلیل بالا رفتن شمار قربانیان کرونا در ایران از احتمال اعزام نیروی کمکی به این سازمان خبر داد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید. کاری از فهیمه خضر حیدری.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. اگر فکر میکنید حکومت در ایران تنها با نوع پوشش شهروندان کار دارد، با دین و مذهب مردم، با رابطه هاشان، با سلیقه و سبک زندگیشان، یا با چیزی که میخورند یا با چیزی که مینوشند، اگر فکر میکنید حکومت تنها با اینها کار دارد، اشتباه میکنید. حکومت در ایران حتی به حیوان خانگی شما هم کار دارد. نمونش امام جمعه و نماینده ولی فقیه در رشت که در سخنانی به شدت از نگهداری سگها و آوردن آنها به خیابان انتقاد کرده است. آیت الله رسول فلاحتی در خطبه های نماز جمعه در مصلای رشت نگهداری از سگها و به گفته او بی‌حجابی را بلایایی همردیف با کرونا دانسته و از اینکه عده‌ای به گفته او بین سگ و فرزند خود تفاوتی قائل نیستند ابراز نگرانی کرده است. اما موضوع همینجا پایان نگرفت. یک هفته پس از حرف‌های امام جمعه رشت، دادستانی استان گیلان از سازمان دامپزشکی این استان خواست اطلاعات شهروندانی را که حیوان خانگی دارند در اختیار دادستانی بگذارد. امید توشه، روزنامه نگار و فعال حقوق حیوانات، جزئیات بیشتری دارد.
نامه ای از سوی دادستانی استان گیلان منتشر شد، خطاب دامپزشکی های این استان و از جمله شهر رشت، که اسامی و شماره تلفن کسانی که دارای حیوانات خانگی از جمله سگ و گربه هستند رو به دادستانی اعلام کنند. این اتفاق باعث شد که واکنش هایی رو ما در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی داشته باشیم از سوی کسانی که حامیان حیوانات خانگی هستند و حامی حیوانات، که اعتراض کردن به این حکم و براشون ابراز نگرانیشون شد. در هر صورت شماره تلفن و هویت این افراد نزد کلینیک های دامپزشکی در واقع حریم خصوصی هست. مخالفت ها با حامیان حیوانات خانگی در سراسر کشور از جمله در استان گیلان همچنان ادامه داره. ما خبرهای متعددی داشتیم از نیروی انتظامی که هر گونه سگگردانی و گردش سگ‌ها در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران و یا رشت و دیگر شهرها از نظر قانونی داره مشکل هست و اگر که چنین موردی دیده بشه حتی در اتومبیل شخصی افراد باش برخورد خواهد شد.
اشاره آقای توشه به مواجهه حکومت در ایران با موضوع حیوانات خانگی است که تنها هم به رشت محدود نمی شود و اولین باری هم نیست که مطرح می شود. سال گذشته هم پلیس تهران درباره آنچه که سگ گردانی می خوانند محدودیت هایی اعمال کرد. نیروی انتظامی اعلام کرد پلیس با شهروندانی که همراه سگشان در خیابان ها دیده شوند برخورد می کند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ حتی اعلام کرد که حمل سگ در داخل اتومبیل های شخصی هم ممنوع است. این بار اما نگرانی های دیگری هم برای شهروندانی که سگ دارند وجود دارد. امید توشه.
نکته مهم اینه که در رشت منابع خبری و کسانی که پیگیری کردن این موضوع رو از اداره کل دامپزشکی خبر میدن که دامپزشکی استان گیلان اعلام کرده که اگر که هر مورد سگگردانی در واقع مشخص بشه و اگر سگی در این خصوص در واقع توسط نیروی انتظامی توقیف بشه به صاحبش برگردونده نمیشه، در مورد اینکه سرنوشت این سگ ها چه خواهد شد در واقع ابهام وجود داره، ولی به نظر میرسه که ممکنه که این سگ‌ها امها بشن و یا کشته بشن، که خب این بسیار خبر بسیار تلخی هست و ناراحت کننده است که در شرایط فعلی که وجود داره از نظر اقتصادی و یا در واقع وضعیت قرمز کرونا در استان‌های مختلف کشور از جمله استان گیلان، تمرکز بخشی از نیروهایی که در واقع حافظ امنیت کشور هستند روی موضوعی ماننده در واقع سگگردانی بشه، و این خب بسیار ناراحت کننده است و بسیاری از حامیان حیوانات رو در سراسر کشور نگران کرده.
ترسی که در گفتگو با این شهروند ساکن رشت هم آن را حس می کنم.
بعد این اتفاقات اخیر من سگم مریض شده و واقعا ترسیدم که اونو ببرم برای دامپزشکی، چون گفتن که نمیدونم یه سری مشکلاتی هست و پلیس گیر میده و از این حرفا.
او از کودکی با سگ خانگیش زندگی کرده و از تجربه های متعدد ترس و آزار و حتی دستگیری از سوی نیروی انتظامی به خاطر سگ داشتن میگوید. این فقط یکی از تجربه هاست.
ما داشتیم قدم میزدیم، سگ من تقریبا جسش بزرگ بود و خیلی سگ خوشگلی بود، تو چش بود. من یهو دیدم یه آقایی با لباس نیروی انتظامی با یه موتورسیکلت بلند جلوی من وایساده، اومد جلو با پرخاش که شما چرا مثلا سگ دارین و اینا، باید سگتو به ما تحویل بدی. من پیاده بودم، ماشین نداشتم، وسیله نداشتم، یه جای تنها بود توی یه جاده‌ای که تنها من بودم. تنها کاری که تونستم بکنم با زحمت این سگ رو بغل کردم و یه چوب گرفتم دستم که تو حق نداری سگ من از من بگیری، و فریاد می زدم و میخواست اصلا با موتورسیکلتش بیاد روی من، و اینکه اومد پایین احساس کردم میخواد به من دست بزنه، من با یه دستم محکم زدم رو سینه‌اش، گفتم حق نداری به من دست بزنی، تو مگه نامحرم نیستی؟ نمیدونم اون لحظه خودشون بیسیم زدن، گزارش دادن، داستان چی بود. یهو دیدم دو تا ماشین دیگه هم هست و خوشبختانه همون لحظه پدرم با یه ماشین رسید و شروع کرد باهاشون صحبت کردن. منم از این فرصت استفاده کردم و با سگم برگشتم به سمت خونه، و جالب اینه که پدر منو با ماشینش بازداشت کردن، بردن توی پاسگاه محل و بهش گفتن تو دخترت سگشو نده، ما اجازه نمیدیم تو ماشینت بریم. منتها پدرم گفت که نه، شما اگه میتونید از خودش بگیرید، اون سگشو از خودش جدا نمیکنه. و بعد کلی واسطه و چون همه هم محلیان همو میشناختن، مسئله ختم به خیر شد، ولی من ساعتای بعدی رو تجربه کردم.
تجربه های از این دست، تجربه های آشنایی برای شهروندان ایرانی است که حیوان خانگی و مخصوصا سگ دارند. نگاه نهادهای مختلف حکومتی به نگهداری از حیوانات خانگی تا آنجا منفی، ایدئولوژیک و بازدارنده است که امام جمعه رشت در سخنانش از اینکه خانواده‌ها سگ خود را به اندازه فرزندشان دوست بدارند انتقاد کرده است. انتقادی که امید توشه روزنامه نگار میگوید دیدگاه اشتباهی است.
تعداد کسانی که در سالهای گذشته در ایران حیوانات خانگی رو به سرپرستی گرفتن و در خونه‌هاشون نگهداری میکنن بسیار افزایش پیدا کرده، و بسیاری از این افراد دارای فرزند هستند، فرزندانی دارن. به اضافه اینکه نگهداری از حیوانات خانگی در فرهنگ سنتی ایرانی جای به خصوصی داره، به خصوص در مناطق روستایی سگ گربه نگهداری میکنن، و انس و الفت ایرانیان با حیوانات خانگی سابقه درازی داره. اما متاسفانه یک تلقی وجود داره، یه تلقی رسمی وجود داره از نگهداری حیوانات خانگی که در واقع حیوانات خانگی رو مخالف داشتن فرزند میدونن، که اصلا اینطور نیست. در خانواده‌های شهری و بسیاری از خانواده‌های ایرانی این دو منافاتی با هم نداره.
هرچند دقیقاً روشن نیست که چرا شهروندان باید درباره میزان و شکل دوست داشتن‌هاشان به امام جمعه و نیروی انتظامی توضیح بدهند. شهروندی که این هفته از رشت مهمان مجله جامعه رادیو فرداست میگوید این تنها حکومت و نهادهای وابسته به آن هم نیستند که نگهداری از حیوانات خانگی را هر روز برای مردم دشوارتر می‌کنند. او می‌گوید بسیاری از شهروندان هم نگاه خوشایندی به نگهداری از حیوانات خانگی ندارند.
همسایه خیلی راحت میان در خونت رو میزنن، به توهین میکنن. این حیوانا به ما و به همه اطرافیانمون عشق میدن، اما چون قانون پشت اونهاست و چون این حکومت ضد سگه، ضد زن و ضد هر چیزیه، من کاری به اون مسئله ندارم، ولی میدونن که قانون پشت اونهاست، ما رو یه جور تهدید میکنن. ما کسایی که حیوان خانگی داریم با تهدید زندگی میکنیم، ناخواسته باید قلدر بازی در بیاریم، باید جلوی اون آدم ها وایسیم به خاطر اینکه اینا بچه های ما هستن.
نقشی که شنونده ما به آن اشاره می کند، نقش مردم در رویارویی با نگهداری از حیوانات خانگی، نقشی است که اتفاقاً آیت الله فلاحتی امام جمعه رشت هم بر آن تاکید می‌کند. امام جمعه رشت از مردم خواسته است که موارد به گفته او هنجار شکنی را به دستگاه قضا اطلاع دهند تا سریع‌تر و گسترده‌تر وارد عمل شوند. او از مردم خواسته است نسبت به گفته او هنجار شکنی‌های مانند سگ‌گردانی بیشتر حساس باشند و نهی از منکر کنند. قوانین مشخص و دقیقی در ایران برای نگهداری از حیوانات خانگی، حق و نحوه حضور آنها در فضاهای عمومی و شهری و وسایل حمل و نقل عمومی وجود ندارد. موضوعی که باعث سردرگمی و نگرانی صاحبان حیوانات خانگی می شود. نگرانی ها هم هر از گاهی با سخنانی از جنس سخنان امام جمعه رشت و اقداماتی از جنس اقدامات اخیر دادستانی استان گیلان تشدید می شود. ممنونم که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته دیگر، مجله جامعه دیگر.